مغرب هستیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو ماه باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی
از آسمان دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران.
ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
الهی لوح دلم پاک کن از نقش غیر، نامت تواب، نامت متین، با توکل به نام واحدت و سلام. الهی ذکر هستی در بهاران عطر یادت می دهد، نامت عظیم، نامت عزیز. باید دونسته دل به راه سپرد، میریم تا یه رسیدن درست در مسیر امن نهج البلاغه. صحبت‌های استاد رستمی رو با هم میشنویم.
تجلی ظهور یعنی تجلی انسان کاملی که آمده است تا همه چیز را به تعادل درآورد. ساده‌ترین معنای عدالت آن است که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند هر چیزی را بر جای خودش وانهادن. تجلی ظهور یعنی مطالعه آن روز که مهدی موعود علیه السلام در زمین متجلی می شود. حضرت مهدی علیه السلام که امتداد راه رسالت پیامبران الهی است. چقدر خوبه که به این جنبه توجه بکنیم که یه راه امتدادش چه تصویری به ما میده. دیدید مثلا بعضی از راه‌ها پایان دارن. ما در همین زیست خودمون در ایران مثلا در نظر بگیریم، اگه از یه نقطه الفی حرکت میکنیم به یه نقطه بی میرسیم، راه از مبدأ به مقصد یه پایان داره. بعضی راه‌ها راه‌های بزرگترن، راه‌هایی هن که از جنوب ایران در نظر میگیریم تا شمال ایران، راهی که ما در باره تجلی ظهور امام عصر علیه السلام مطرح میکنیم، راهی است از حیات تا قیامت و بعد از آن. از این بابت هم هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام ظهور رو در حقیقت آن پدیده ممتد می دانند، یعنی هدایتی که آمده است و امتداد داره تا نتیجه غایی خودش. و اساساً راه به معنای صراط یعنی رساندن فرد به غایت و مقصد نهایی. شما انتظار دارید که ما از طریق به کار بردن یک مکان و یک زمان که عبارت است از زمان و مکان غایی و نهایی، اون راهی که به این دوتا منتهی میشه راهی باشه که انسان با خیال راحت بهش برسه. و راه امامت راهی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید این راه عبارت است از هر چیزی رو بر جای خودش وانهادن. لذا انسان با طیب خاطر، با آرامش قلب و با طمأنینه به سمت هدف غایی که بهشت پروردگار هست رهسپار و رهنمون میشه. و یه نکته دیگه که در این راه با دوام و پر دوام می توانیم بگیم بحث تعادل هست. اگر نگاه بکنیم آن چیزی که روحیه پایدار در آدمی داره، مثلا انسان تمایل این داره که همیشه همه جا زمستان باشه، یا انسان تمایلی داره که همه جا پاییز باشه، ولی چرا انسان تمایل داره همه فصلهایی که میخواد درک و تجربه کنه بهار باشه؟ برای اینکه در بهار نه سرده و نه گرم، یعنی انسان همیشه از سرما عاجزه و زود به عجز میاد، و هم از گرما عاجزه و زود ناتوان میشه. آنجایی که توان این رو پیدا میکنه که شرایط زندگیش رو خوب مدیریت بکنه، با توصیف تعدیل و بهار نسبت پیدا میکنه. راه امامت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام یک راه پر دوام همراه با تعادله، و هر کسی که این راه رو طی میکنه با امام معصوم علیه السلام، زندگی آباد و بهاروار خودش رو تجربه میکنه.
تشنه آمدم به سمت روشناییت، آتشناک دیدار، بباران از فضل ما. آیت الله بهجت عبادت و راز و نیاز به درگاه الهی را نوعی شیدایی در محضر حق می دانستند و به ویژه در ماه مبارک رمضان بسیار به این امر اهتمام می‌ورزیدند. روزی از محضر ایشان سؤال شد: حاج آقا، عمرمان گذشت و دارد می‌گذرد، اما هنوز لذتی از عبادت و به خصوص نمازمان، آن هم در ماه مبارک رمضان، احساس نکرده‌ایم. به نظر شما چه باید بکنیم که ما نیز اندکی از آنچه را که ائمه علیهم السلام فرموده اند بچشیم؟ ایشان در حالی که سری تکان می داد فرمود: این دردیست که همه به آن گرفتاریم. عرض شد: آقا، به هر حال مسئله نسبی است، کسی چون شما مراتبی عالی دارد، ما چه باید بکنیم؟ باز ایشان با فروتنی و تواضع فرمودند: من هم مثل شما. تا اینکه به هر حال بعد از چند بار اصرار فرمودند: این احساس لذت در نماز یک سری مقدمات خارج از نماز دارد و یک سری مقدمات در خود نماز. آنچه پیش از نماز و در خارج از نماز باید مورد ملاحظه باشد و به آن عمل شود این است که انسان گناه نکند و قلب را سیاه و دل را تیره نگرداند، چرا که معصیت روح را مکدر می کند و نورانیت دل را می برد. و در هنگام نماز نیز انسان باید زنجیر و سیمی دور خود بکشد تا غیر خدا داخل نشود، یعنی فکرش را از غیر خدا منصرف کند.
اسم تو بودم روز دل تنگی یا شادی، منو باغ خنده کردی، منو دست گریه دادی. تو امیر عقل و عشقی، مرز بین خواب و رویا، علم مردی و غیرت زیر آسمون دنیا. باغ دلتنگم و امشب پر کن از عطر فرشته، ناز دست پهلوونت که امانت بهشته. عاشق اسم تو بودم تو امید و نامیدی، من به اسم پر رسیدم، تو به داد من رسیدی، تو به داد من رسیدی.
شهد و شکر لطف دم زدن از معرفتی زلال تو بطن واژه و شعر، هر بیتی که به رنگ عشق بشینه شاخ نبات وصل تا رسیدن به وصال.
گرچه نفست رستمی باشد مسلط بر دلت، لرز بر وی افکند چون بر گل لرزان سیام.
سلام عرض میکنم خانم دکتر رفعت، در خدمتتون هستم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خانم دکتر، از عشق و وصل سخن رفت، در ادامه چه مبحثی رو اضافه میکنید؟
ببینید، کسی که در بزم عشق پا میذاره معمولا در زندگی روزمره آسوده خاطر، به دلیل اینکه توکل میکنه.
درسته، پس در مورد توکل میخواین صحبت بکنید؟
بله، توکل در مفردات به این معنا اومده که توکیل به معنی این است که اعتماد بورزی بر غیر از خودت و او را نایب خود قرار بدهی، و یا اینکه اکتفا و بسنده می‌کنی به او تا سرپرستی تو را و وکالت تو را به عهده بگیرد. و جمله توکل تو علیه به معنی به او تکیه و اعتماد کردم است. توکل تو علالله یعنی خود را به پروردگار سپردم. در معجم الوسیط آمده وکیل از اسماء الهی است و او کفیل روزی بندگان و نگهدار آنهاست، و کفیل کسی است که در کار کس دیگری کوشش می کند و در آن کار از او نیابت دارد. باز در مفردات درباره وکیل و کفیل تفسیری وجود داره به این معنی که وکیل از کفیل عام‌تره. کفیل معمولاً بر رزق کفالت داره، اما وکیل در تمامی امور سرپرسته. پروردگار قطعاً کفیله، چون روزی انسان به دست پروردگاره، اما پروردگار وکیل هم هست، یعنی در تمامی امور بنده سرپرستی او رو به عهده داره. در واقع آیه شریفه 163 سوره مبارکه آل عمران، حسبنا الله و نعم الوکیل، خدای ما را کفایت کند و او چه نیکو وکیل و کارسازی است.
یعنی خدای ما را بس است.
بله، خواجه می‌فرماید یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان
ما را بس.
وقتی انسان وکیلی چون خدا داره، در تمامی امور باید خیالش راحت باشه، چون همیشه سرپرستی داره که بهترین سرپرسته. و خواجه در اینجا صحبت رو به دولت تشبیه میکنه، یعنی هر کس که هم صحبتی خدا را دارد، یار را دارد، دولت و بزرگی نیز دارد. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. توکل در اصطلاح اکثر صوفیان یعنی قطع علاقه از همه اسباب و اعتماد به مسبب الاسباب، یعنی فقط اون مسبب اصلی رو ببینیم. در رساله قشیریه آمده توکل به حقیقت ابراهیم علیه السلام را بود که جبرئیل گفت علیه السلام هیچ حاجت هست؟ ابراهیم گفت هست، اما به تو نه. خیلی قشنگه، یعنی حاجت رو فقط به درگاه خدا ابراز میکنه. در دیوان فارسی فانی آمده توکل هر که سازد پیشه خیش، زبار منت مردم خلاص است.
واقعا
علاوه بر این، توکل در روزی وچه دومی هم داره که به نظر من امروزه برای جامعه ما توجه به این وجه خیلی لازمه، و اون هم اینه که انسان متوکل هیچگاه نمیپندارد که روزی دیگران به دست اوست و خود را روزی رسان خلایق نمیشمارد، و از این باور به دور است که اگر او نباشد دیگران بیکار و بیروزی خواهند ماند. در رساله قشیری آمده توکل یعنی خیشتن را به صفت بندگی داشتن و از صفت خداوندی بیرون آوردن. در واقع تفرعون و خود را خدای دانستن تنها در ادعای نمرود و فرعون نیست. اون کسی که کارفرماه یا صاحب قدرتیه و باور داره که مردم بدون اون بیروزی و بدبخت و بیچارن، اون دچار تفرعونه و خود رو خدای میپندارد. به قول شیخ محمود شبستری در گلشن راز، کرامات تو گر در خود نماییست، تو فرعونی و این دعوی خداییست. پس توکل در روزی، من جمع‌بندی کنم مرایزم رو، یعنی این که نه روزی خود را به دست دیگری بدانیم و به بندگی غیر خدا دچار شویم و نه روزی دیگران را در دست خود ببینیم که خدای نکرده به تفرعون گرفتاراییم.
گمانم این بحث تمام نشد خانم دکتر.
بله.
پس موافقین که ادامه بحث رو بذاریم برای جلسه آینده؟
حتما.
رمضان ماه نزول آیه‌های سبحانی و ارتباط ملک و ملکوت در نزدیکترین افق برای عروج ارواح روحانی است.
آدم مطیع و فرمانبرداری هستی؟
بعضی اوقات بله، چه خیلی اوقات هم نه.
تعریفتون از آدم مطیع و فرمان بردار چیه؟
آدمی که معمولاً گوش به حرف دیگران باشه و تابع دیگه، تقریباً آدمی که گوش به حرف تابع و هرچی گفتن میپذیره و زیاد مخالفتی نداره با حرفای دیگران یا گفته های دیگر.
خوب آدم مطیع باشه؟
بستگی به جا و شرایط و قضیه اون اتفاقه داره و اون آدمش داره.
معمولا در برابر چه کسی کاملا مطیع هستید؟
خیلی وقتا آدم ها در برابر رئیسشون به ظاهر مطیعن، خیلی وقتا در برابر همسرشون، ولی خب توی دین ما اومده و سفارش شده که در برابر امر الهی و خود پروردگار بنده باید مطیع باشه.
چرا؟ مگه چه ویژگی‌هایی دارن اون آدمایی که اشاره کردین که در برابرشون نافرمانی نمی‌کنین؟
از این جنبه که قدرت دارن، خب جایگاهشون متفاوته و اینکه خب یه جاهایی شاید اصلا از نظر تفکر بالاتر از ما باشن یا یک جور دیگری فکر کنن، آدم هایی که حالا برای ما خط مش تعیین میکنن و ما مطیع اونا هستیم.
در برابر خدا هم بنده مطیع هستید؟
انشالله که اینطور باشه، سعی بر این هست که اینطور باشه. یعنی اصلا زندگی دنیا بر اینه که ما بندگی کنیم دیگه. بندگی یعنی مطیع بودن پروردگار.
نتیجه اطاعت و ترک عصیان چیه؟
مطمئنن اولین نتیجهش میتونه آرامش درونی خود فرد باشه. حالا بعد از اون حالا مراتب دینی هست که حالا بهش دست پیدا میکنه که اون توی کتاب های مختلف و گفته های بزرگان هم اومده، اما خب اولین مرتبهش آرامش درونیه و اینکه خود خدا گفته که اگر بنده ای رابطهش رو با خدا تصحیح کنه، درست کنه و خوب برقرار کنه، خودش تضمین کرده که رابطهش رو با مردم درست میکنه.
معجزه است، نمونه نداره، تو همه عالم یه دونه است. لطف بزرگ خداست، قرآن کریم. تدبر کشف زاویه دید خداست تو کتابی که عین راهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم امروز هم با یکی دیگه از مثالهای زیبای قرآنی با شما همراه هستم. سوره مبارکه توبه آیه 111. خداوند کریم می‌فرماد: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. خداوند کریم توی این آیه مثال زیبایی میزنه برای جانهای مؤمنین. جان مؤمن رو به عنوان یک سمن، به عنوان یک مال مورد معامله قرار میده. خدا خودش رو خریدار قرار داده و مؤمنین و مجاهدین رو به عنوان فروشنده تشبیه کرده و مثال زده. خب ما وقتی یک کالای مورد معامله رو میخوایم در نظر بگیریم، کالای با ارزشی که جان و اموال انسانها هست، باید چند تا نکته رو در نظر بگیریم. تو هر معامله 5 رکن وجود داره. یه طرف این رکن خریداره، رکن دوم فروشنده است، رکن سوم اون متاع، اون جنسی که میخواد مورد معامله قرار بگیره، رکن چهارم قیمت این معامله‌ای که میخواد اتفاق بیفته، چقدر میخواید هزینه کنید، و رکن پنجم سند این معامله است. خداوند کریم تو این آیه به همه این ارکان اشاره کرده. مردم چقدر زیباست که خریدار شما خدای کریم باشه. مردم شما مؤمنین جانها و اموالتون رو میفروشید و چقدر زیباست در مقابل این جان متاعی که شما دارید میفروشید، خداوند کریم با بهش داره پولش رو و ثمنش رو برای شما هزینه میکنه. خب ثمن و این اتفاقی که داره انجام میشه سندش چیه؟ فرمود کتاب‌های آسمانی مثل تورات و انجیل قرآن سند این معامله است. چقدر زیباست و چقدر قشنگ خداوند کریم این مثال رو بر ما به کار برده. اینکه هر مؤمنی در یک معامله ورود پیدا می‌کنه، معامله‌ای که یک طرف اون خداوند کریمه و چه پول زیادی بابت این معامله میده، بهشت رو و چه سند محکمی که در هر محکمه مورد پسند باشه، محکمه پسند باشه، کتابهای آسمانی همچون تورات و انجیل و قرآن. خدایا از تو میخواییم به حق این آیه عزیز و به حق این نکته های زیبای قرآنی که به ما آموزش میدی، ما رو در یکی از بهترین معاملات خودت ورود کن و بتونیم به عنوان فروشنده خوب با تو معامله خوبی داشته باشیم، در بهشت هم نشین با پیغمبر و اهل بیتش باشیم به حق این سند زیبایی که برای ما بیان کردی، قرآن عزیز. از همه شما التماس دعا دارم. یا علی،
بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود، دریاها پایان میگیرد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد.
بسم الله
الا که مژده رحمت دهد هلال سیام، حلا که ماه عبادت رسید و وقت قیام، رسید آن مه اعظم که لیلة القدرش به از هزار مه و خوشتر از هزاران آم.
یا
حالا شده خدا رو با اسم یا غافر صدا بزنید. یا غافر.
خداوند آمرزنده و مهربان است.
ای مهربون خدای من، بشنو تو این صدای من، تشنه استجابت دعای من، ندای من.
اعفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا
الهی بحق النبی الهدى بحق علی.
خوش به حالتون که مشمول دعای فرشته ها هستین. خوش به حالتون که همین الان فرشته ها دارن در حقتون دعا میکنن. خوش به حالتون که همین الان فرشته ها دارن میگن که خدای نگاه کن، این بنده تو داره حرف تو رو گوش میکنه، اومده درگاه تو، برگشته از همه اشتباهی که کرده، خدای او رو ببخش، خدای او رو به راه خودت هدایت کن، خدای او رو از عذاب آتشت نجات بده. خدای او راه تو رو انتخاب کرده، از راه تو داره تبعیت میکنه، پس تو هم از عذاب و آتش نجاتش بده. خوش به حالتون، ما رو هم دعا کنید.
یا رب تقبل توبتنا یا رب و اغفر زلتنا و توقف و خطیئتنا.
سفره‌های آسمانی ما به طعم ماه می نشیند تا 11 دقیقه دیگر.
اللهم رب شهر رمضان.
ای عاشقان عاشقان آمدگه وصل لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان از سلام. ای سرخوشان آمد طرب دامن کشان، بگرفت ما زنجیر و بگرفت دامن، آمد شراب آتشین، ای دیو غم کنچی نشین، ای جام مرگ اندیش رو، ای سایه باقی درآ، ای هفت گردون مست تو، ما مهره ای در دست تو، ای هست ما از هست تو، در صد هزاران من روا.
یا خیر الغافر یا اله العارف، یادت جان را در من، نامت دل را تسکین، قلبم را با ایمان، گفتارم با قرآن، کردارم را پر کن از احسن آن.